بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان عزیز. آغاز میکنیم کتاب تفسیر سوره حمد رهبر انقلاب رو. این کتاب توی هفت گفتار یا هفت بخش هستش که حالا غیر از اون بخشهایی که آیات مختلف رو از آقا تفسیر میکنن، بخش اول در مورد ضرورت قرآن و اهمیت پرداختن به تفسیر قرآن است. ظاهراً این مجموعه کتاب حاصل سخنرانی های آقا بودی که بعد از رهبری برای یه عده خاصی داشتند، کلاس عمومی هم نبوده، برای یه عده خاصی بوده و آقا شروع که میکنن فرمایشاتشون رو میفهمن که من با این سطح از مشغولیت برای این دارم این دوره تفسیر قرآن رو برگزار میکنم که سه تا هدف رو دنبال کنم. یکی این که به سهم خودم تو حرکت عمومی تبیین قرآن شریک باشم. دو این که موجب این بشم که با تدریس قرآن توی جامعه این کار ترویج پیدا بکنه، تعلیم قرآن، فهم قرآن تو جامعه زیاد بشه. و سه این که این کار من باعث بشه که دانشجوها تو حوزه معارف قرآن به طور جدی وارد بشن. یعنی آقا اگه داره تفسیر قرآن میگه، این سه تا هدف رو دنبال میکنه، میخواد جامعه به این قرآن بیشتر بپردازه. بعد آقا میفرماین که فهم قرآن تو هدایت عمومی جامعه نقش داره. مثلا ما میبینیم که تو خود قرآن اومده که قرآن دارای نوره، یهدی به الله و من اتبع رضوانه سبل السلام. به وسیله این کتاب خداوند متعال هدایت میکنه اون کسانی که رضایت و خوشنودی خدا رو تبعیت میکنن به راههای سلامت و آرامش. خود قرآن داره میگه من نورم، قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین. نور و کتاب و آشکار از طرف خدا برای شما اومده. آقا میفرمان که این هدایت قرآنی و نورانیت قرآن همون چیزی است که در خود قرآن بر روی آن زیاد تکیه شده و بسیار تأثیرگذار تو این که ظلمت ها رو از بین ببره. خاصیت نور زدودن ظلمت هاست. حالا چه ظلمتی بین ببره؟ ظلمت جهل، ظلمت خرافه، ظلمت گمراهی، ظلمت اخلاق فاسد. آدم میخواد اخلاقش رو درست بکنه با قرآن انس بگیره، وقت بذاره برای قرآن. بعد آقا میفرمان که اگه احساس گمراهی و سردرگمی بکنیم، آیا ناشی از این نیست که از این وسیله هدایت استفاده نکرده ایم؟ جاهای دیگه قرآن آقا میفرمان که خداوند متعال میفرمان که هازا بیان للناس. این قرآن کتابیه که تبیین کننده است برای مردم، حقایق رو بیان میکنه. موعظه للمتقین، مایه پند و اندرز برای پرهیزکاران. بعد آقا میفهمن که مادامی که با قرآن آشنا نباشیم و انس نداشته باشیم و قرآن برای ذهنهای ما تبیین نشده باشد، ما از این فواید دور و محروم خواهیم بود، از این فوایدی که خود قرآن داره بهش اشاره میکنه. باز از ویژگی‌های دیگه قرآن آقا روایتی از پیامبر نقل میکنن، میفرمایند که رسول الله هرگاه که فتنه ها مانند پاره های شب تاریک شما رو دچار اشتباه و شبهه کرد، به قرآن مراجعه بکنید. آقا میفهمن که فکر انسان، گاهی جسم انسان دچار فشار قرار میگیره، آدم توی مشکلاتی قرار میگیره، اعصابش به هم ریخته است، حال و حوصله نداره. آقا میفرمان که اینم یه جور فتنه است. یعنی حال جسمی روحیمون هم ما با قرآن میتونیم خوب بکنیم. اینا جا نیفتاده برامون، یعنی بین مردم رایج نیست. قرص مسکن خوردن رایج بین مردم، ولی با قرآن اونس گرفتن برای حل مشکلات رایج نیستش. میفرماید که من جعله امامه قاده الی الجنه. هر که قرآن را پیشاپیش خود قرار بدهد و دنبال قرآن حرکت کند، او را به بهشت خواهد بود. و من جعله خلفه ساقه الی النار. هر کسی که قرآن رو پشتش قرار بده، قرآن پشت بکنه و راه خود را از غیر قرآن بگیرد و انتخاب کند و حرکت بکند و احیانا قرآن را پشت سر خود بکشد، مثل بسیاری از کشورهای اسلامی و دولت اسلامی، این باعث چی میشه؟ او را به آتش هدایت میکنند و هو دلیل و یدل علی خیر سبیل. خب این آیات و روایات در باب قرآن، آقا در اینجا آیات و روایاتی که در مورد قرآن بوده بیان میکنن. بعد آقا میفرمان که ما چرا باید قرآن رو تو جامعه گسترش بدیم؟ بسیاری از مشکلات و ابهامات و سوالها و عقده‌ها و استفهام‌هایی که در ذهن ها هست با آشنایی عمیق با قرآن برطرف میشود. بسیاری از عقده‌ها و ناراحتی و گرفتاری‌ها و بحران‌های روحی که ناشی از جهل به معارف اسلامی است، به برکت معرفت به قرآن و آشنایی به قرآن مرتفع می‌شود. اینا مشکلاتی که قرآن حل می‌کنه. بعد آقا می‌فهمن که ما دو تا دلیل داریم برای اینکه با اونا میگیم که جامعه نیاز به تفسیر قرآن داره. اون دو تا دلیل چیه؟ یکی اینکه قرآن فصل بندی شده نیست، یعنی مثلا اینطوری نیست که خب این قسمت توحید، این قسمت مثلا معاد، این قسمت امامت، این قسمت مثلا اخلاق، این قسمت احکام، نه اینطوری نیستش. آقا میفرمان کسی قرآن رو بخونه بعد نیاز به جنبندی پیدا میکنه که این جنبندی کار هر کسی نیست، کار هر کسی حتی اگه عرب زبان باشه. و نکته بعدی این که یه آیه قرآن یه فرد معمولی شاید بخونه یه چیزی متوجه بشه ازش، ولی یه فردی که معرفت بالا داره چیز بیشتری ازش متوجه میشه که این تفسیر قرآن رو برای ما ضروری تر میکنه. بعد آقا برحذر میدارن از اینکه کسی بخواد فکر خودش رو تو تفسیر قرآن بیاره، باید تفسیر با مبانی اسلام باشه، با مبانی آیات و روایات باشه که تفسیر باشه که آدم رو گمراه نکنه. بعد آقا میفرمان که شیوه خودشون تو این تفسیر سوره هم اینطوری هستش که نه خیلی طولانی میخوان بکنن، نه میخوان سرسری از آیات رد بشن، یک چیزی بینابین، هم آیه را بفهمیم هم به معارف آیه تا حدود ممکن یا لازم دست پیدا کنیم. به این طریق آقا بحث سوره حمد رو آغاز میکنه. این گفتار اول بود. توی گفتار دوم آقا از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن تا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، تا اینجا رو میخوان بفرمان در موردشون صحبت بکنن. خب اول از بسم الله میفهمن که این با بسم الله شروع شدن حاکی از رحمت و لطف و عنایت خدا هستش، و اینکه تو تمام سوره ها بسم الله اومده. آقا میفرمایند وقتی شما کار را با نام خدا آغاز میکنید میفهمانید که این کار متعلق به خدا است، همچنان که میفهمانید که رجوع این کار به خدا است، یعنی جهتگیری این کار به سمت خداست. بنابراین وقتی سوره ای را، مجموعه کلمات نورانی را با نام خدا شروع میکنید، یعنی این سخن متعلق خداست و به سمت خداست و در جهت معرفت خدا هستش. این دلیل این که با بسم الله شروع میشه آقا میفرمایند این هستش. خب در مورد بسم الله، خود کلمه بسم الله، آقا میفرمایند که اون بای بسم الله یعنی به کمک، و کلمه الله هم اسمی از خداوند استش که جامع تمام صفات خداونده، یعنی اگه بخوایم خدا رو با تمام صفاتش صدا بزنیم با کلمه الله صدا میزنیم. که آقا میفهمن که معنی بسم الله میشه همون به نام خدا، یعنی آغاز میکنیم کمک میجوییم به نام خدا. و در مورد رحمان و رحیم آقا میفهمن که تفاوت میکنه رحمان بودن با رحیم بودن. آقا میفهمن که رحمان بودن رحمت عمومی خداه، گسترده است و همگانی. خوب گوش بدین، ویژگی رحمانیت خدا این شکلیه: گسترده، همگانی، اما محدود و موقت، مخصوص این دنیا. یعنی کافرم نفس میکشه، کافرم غذا میخوره سیر میشه، کافرم شاید خیر و برکت بهش برسه. رحمت گسترده خدا به همه میرسه، همگانیه ولی موقته، مخصوص دنیاه. رحیمیت خدا چطور؟ اون هدایت خاص خداه، هدایت خاص خداه که پاداش نیکو کارها هستش که مخصوص مؤمنینه. دامنه این رحمت محدوده، به عده خاصی میرسه، مخصوص عده، اما همیشگیه، مخصوص دنیا نیست، ادامه داره از این دنیا تا دوران برزخ تا قیامت و بهشت، این ادامه داره و باقی هستش. پس تفاوت این دو رحمت شدش که رحمان رحمت گسترده ولی موقت، رحیم رحمت محدود ولی دائمی که به عده خاصی از بندگان خدا میرسه. از اینجا به بعد وارد اولین آیه سوره میشیم. الحمدلله رب العالمین، همون کلمه اول که حمد باشه. ببینید دوستان، حمد به معنای ستایش کردن یه فرقی با مدح داره. چه فرقی میکنه؟ مدح برای چیزهای غیر ارادی هم به کار برده میشه، یعنی مثلا کسی زیباه ما مدحش میکنیم، اینا حمد بهش نمیگن، میگن مدح. اما یه موقع یه سری مسائل هستش اینا ارادیه، مثلا شجاعت یک کسی، بخشندگی یک کسی، کار نیکی که انجام میده، اینجا میشه حمد. حالا میگیم الحمد یعنی چی؟ اون الف لام که بر سر حمد میاد یعنی تمام حمدها، یعنی تمام ستایش هایی که یک موجود بخواد یه سری خوبی هایی داشته باشه توی این یه دونه حمدی که ما میخوایم اینجا بگیم جمع شده. یعنی بابت هر چیزی که بخوای یک کسی رو ستایش بکنی، لله، اون برای خداه، همش برای خدا هستش. چرا برای خدا هستش؟ آقا میفرماین که این رب العالمین، این خودش دلیل اون حمدلله، هم که گفتم به معنای مدح کردن و ستایش کردنه، بعد اون الف و لام اول حمدم یعنی تمام حمدهای عالم، لله هم یعنی برای خداست. حالا چرا برای خداست؟ چون خدا رب العالمینه، الحمدلله رب العالمین. چون خدا رب العالمین هستش، چون خداوند متعال پروردگار جهانیان هستش، مدح مخصوص خداست. حالا رب العالمین یعنی چی؟ رب که یعنی آقا اینطور میفهمن، رب چیزی یعنی آن کسی که تدبیر این چیز در دست اوست، گرداننده این چیز او است، سیاست گذار به معنای این که اون چطور باشه، چه شکلی باشه رو او مشخص میکنه. مثلا شما صاحب یه خونه باشی میشه رب البیت، صاحب اونجا میشی. بعد عالمین هم یعنی تمام عالم ها. آقا میفرمان عالم انسان، عالم حیوان ها، عالم دنیا، عالم غیب، عالم شهادت، تمام عالم هایی که وجود داره خداوند متعال رب اونا هستش، سیاست گذارشه، آفرینندشه، پرورش دهندشه. خب یه همچین موجودی باید هم الحمدلله باشه، باید هم تمام ستایش های اختیاری یک موجود که بابتش مدح میشه مخصوص خداوند متعال باشه، چون خیرات متعلق به اوست. این لب تفکر یک مسلمان است، همه نیکی ها را از خدا دانستن، همه چیز را متعلق به خدا دانستن، خود را هم متعلق به خدا دانستند. خیلی جالب، حتی خودت هم باید متعلق به خدا بدونی. این الحمدلله رب العالمین که کاملا اینجا گفته شد. حالا الرحمن الرحیم اینجا دوباره تکرار شده. خب حالا چرا دوباره تکرار شده؟ آقا میفرمان که رحمت هدف و جهت خلقت انسان و هدایت انسان و تربیت انسان و تدبیر امور انسان و دیگر موجودات است، رحمت خدا. خب پس الرحمن الرحیم یک بار دیگر در اینجا ذکر شده برای افاده این مقصود، برای اینکه این منظور خدا برسونه، برای اینکه خدا اینو دوباره به من یادآوری بکنه که خدا با رحمت خودش، با بخشندگی خودشه که هدایت میکنه، اداره میکنه امور رو، با اینکه تو بسم الله اومده بود ولی دوباره اینجا تکرار شده. خب بعد وارد گفتار سوم میشیم. گفتار سوم اول از همه در مورد مالک یوم الدین آقا صحبت میکنه. یعنی چی مالک یوم الدین؟ اول از همه که خب اینجا یه اختلاف قرائتی هست، یه دونه ملک یوم الدین داریم، یه دونه مالک یوم الدین داریم، که توی یه دونش میشه پادشاه، ملک یعنی پادشاه و سلطان روز دین، مالک هم یعنی صاحب، که تقریبا به یه معنا برمیگردن دیگه، یعنی همه چیز توی روز قیامت تحت قدرت خداوند متعال هستش. بعد آقا میفرمان که اینجا یوم الدین منظور مثلا اون روزی که صبح تا غروبه نیست، مثلا کلن تو قیامت زمین عوض میشه، عالم عوض میشه و فضای دیگه ای هستش. اینجا منظور روزگاره تا اینکه منظور روز باشه، منظور اون حال و هواه، اون فضای جدیده. خداوند متعال صاحب اختیار اون قطعه از زندگی شماه که اون قطعه از زندگی ویژگی داره که شما عملی اونجا نمیتونید انجام بدید و صرفاً یک پارچه جزا است، صرفاً یک پارچه جزا است. بعد آقا میفرمان که این مالکیت خدا با مالکیتایی که ما داریم متفاوته. ما حتی تسلط بر جسم خودمون نداریم. ما اگه این چشممون تو شرایطی قرار بگیره ذوب میشه، بدنمون فاسد میشه، هیچ مالکیتی ما نداریم نسبت به هیچ چیز. و بسیار مالکیت ضعیفی هست این مالکیتایی که ما داریم، بسیار ضعیف. اما مالکیت خداوند متعال مالکیت حقیقیه. حتی تو قیامت مالکیتای ضعیف ما دیگه بدنمون، همین بدنمون علیه ما شروع میکنه حرف زدن، چون ما چیزی از خودمون نداریم، هرچی هست از آن خداست و خداوند متعال به معنای واقعی کلمه مالکیت داره اونجا. و تمام کارهای ما هم تجسم پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا کارهایی که ما داریم انجام میدیم شکل کارمون رو میبینیم، حاضر میشه کارمون روبرومون. غیبت کردی خوردن گوشت برادر مردت رو میبینی. و دعا میفرمان که اگر بتواند کسی این باور اساسی را بر وجود خیش و عمل خیش مسلط کند، همه چیز در عالم انتظام و نظم صحیح پیدا خواهد کرد. خیلی چیز عجیبی است. تمام کارهای پوشیده من و شما آنجا شکل پیدا می کند. خود آن کار شکل پیدا می کند و جزئی است از سرنوشت ما و جزئی است از شخصیت ما. این وضع قیامت است. ادامه می فرمان که قیامت یوم الحسرت و همه حسرت می خورن. یکی از اتفاقات دیگه هم که تو این یوم الدین هستش، حسرت همگانی، که حالا یکی کمتر یکی بیشتر، که یکی از اصلا عذابهای قیامت اینه که افراد جایگاه خودشون رو میبینن، میگن که این کیه؟ خداوند متعال میفهمه که این خودتونید، ولی میتونستید به اینجا برسید. اما کنید چقدر جایگاه خوبیه، اما به خاطر اینکه عمل نداشتید، درست حرکت نکردید، به اون جایگاه نرسید. خب در مورد ادامه همین آیه مالک یوم الدین، آقا جلوتر میفهمن که اگر کسی همین مالک یوم الدین رو با توجه به معناش، چون ما هر کاری میکنیم برای آخر عاقبت و محصول و نتیجه شه دیگه، با توجه به این معناش این ذکر رو آدم بگه، آقا میفرمان که تأثیرات روانی این جمله هم تأثیرات قابل توجهی است. یعنی رو روح و روان انسان تأثیرگذار میشه. بعد آقا وارد آیه بعدی میشن، یاک نعبد و یاک نستعین، تو را عبادت میکنیم و بندگی میکنیم و از تو کمک میخواییم. آقا در مورد بنده میفرمان بنده آن موجودیه که در بند یک کسی یا یک چیزیه، به اون میگن بنده. در بند هر چیزی باشی بنده اون شدی. بندگی یعنی چی؟ بندگی یعنی که آقا در بند اون زندگی بکنی و روند طبق بندگی اون چیزی که درگیرش هستی جلو بره. حالا بنده خدا بودن یعنی بنده کمال و خیر و نور مطلق بودن. این بندگی چیز خوبی است. بنده انسان بودن، اسیر انسان‌های دیگر بودن، این چیز خیلی بدی است، چون انسان‌ها ناقصند، انسان‌ها محدودند. بنده آنها بودن ذلت برای انسان می‌آورد. بعد آقا میفهمن که یک جاهایی ممکنه بندگی خیلی بد باشه، یک جاهایی بندگی خیلی خوب باشه. بنده خدا بودن یه مفهوم بسیار متعالیه. چرا؟ چون خودتو در بند یک بیکران و بی‌نهایتی قرار میدی که فقط توش رشته، فقط توش کمالاته. درگیر انسان‌ها یه چیزای دیگه بودن، به علت محدود بودنشون این بده. تو برای چی خودتو درگیر چیز محدود بکنی؟ و نمیشه آدم بندگی خدا رو بخواد بکنه و یک موجود دیگه هم بندگی اون رو هم بخواد انجام بده. نمیتونه آدم بنده دو نفر باشه، نمیتونه آدم بنده خدا و غیر خدا باشه. پس نکته ای که در بندگی خدا هست نفی و کنار زدن بندگی هر موجود دیگر، هر قدرت دیگر است. وقتی ما اثبات میکنیم بندگی خدا را، در حقیقت نفی میکنیم بندگی خود ما را نسبت به هر موجود دیگری، که این یکی از دو پایه اصلی توحید است. آقا میفرمان که این یکی از پایه های مهم توحیده که شما کنار بزنی بندگی هر کسی دیگه یا حتی نفس خودت رو. چون وقتی درگیر بندگی خدا هستی، توی اون بی‌نهایت و بیکران دیگه جایی برای غیر نمیمونه، جایی برای چیز دیگه و کسی دیگه نمیمونه، فقط توی خدای خودت. بعد به خاطر همین آیه قرآن میفرمان که ایاک نعبدو، نمیگه نعبدوک، نعبدوک یعنی تو رو عبادت میکنم. ایاک نعبدو یعنی چی؟ یعنی فقط تو رو عبادت میکنم، یعنی هیچ موجود دیگه یا جز تو عبادت نمیکنم، یعنی درگیر هیچ چیزی جز تو نیستم، نه درگیر نفسم، نه درگیر جو دوروبرم، خانوادم، جامعه، هیچی، فقط درگیر تو هم، در بند تو هم، تو بند راه و روش تو هستم. این مسئله عبادت خدای متعال مسئله مهمی است، یعنی بندگی خدا رو کردن. خب حالا بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی بندگی فضیلت ها و کمالات. ببین ما خداوند متعال رو اگر دقیق تو ذهنمون درست بتونیم یه تصویر خوبی داشته باشیم، نگاهمون به توحید، یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات موجود در عالم، چه اونایی که میدونیم، چه اونایی که نمیدونیم، چه اونایی که میفهمیم، چه اونایی که نمیفهمیم. و چقدر زیبای آدم درگیر خوبی ها و فضیلت ها باشه. یه اوجیه دیگه، میان فلانی بنده خداست. اگه کسی واقعا بنده خدا بشه خیلی جذابه، خیلی دیدنیه. اما آقا میفهمن که متاسفانه اینجوری است. امروز بشریت هم اسیر هوای نفس خودش است، هم اسیر هوای نفس دیگران. اسیر هوای نفس خودش و هوای نفس دیگران داره بندگی اونا رو میکنه. آیه قرآن میفرمان که افرأیت من اتخذ الهه و هوا، دیدی اونایی که بندگی نفس خودشون رو کردن، هوا و هوس خودشون رو اله خودشون قرار دادن، که اینا نشونه بدبختیه دیگه، اینا نشونه بیچارگی هستش. بعد آقا میفرمان که این باعث ضعف میشه. میفرمان که ملت هایی بودن که قرنها تحت ظلم مونده بودن، ولی حال اینکه بخوان مبارزه با ظلم بکنن نداشتن. چرا؟ چون اینا پیرو هوسای خودشون بودن. میگفتن که آقا ما بعد از ظهر میریم خونمون، آقا اینطور میگه، یا آبجوی میخوریم، یه استراحت میکنیم، چرا اینو به هم بزنیم؟ به پستی تن میدادن. چرا؟ چون ایاک نعبود نداشتن، چون ایاک نستعین نداشتن، کمک گرفتن از خدا نداشتن. خب بعد آقا میفرمان که این بندگیه، بندگی خدا، درگیر فضیلت ها بودن چجوریه؟ با عشق و احساس نزدیکی و محبت همراه هست، اینم همراهش هستش. و نکته دیگه این که فطری پرستش خدا تو فطرتمون است. انسان به مقتضای طبیعت خود مجذوب یک نقطه قدرت هست. اینا که میبینید طرف سلبریتی ها میرن، طبق فطرتشون دارن حرکت میکنن، مصداق رو اشتباه پیدا کردن، میخواستن طرف خدا برن، طرف اون اشتباهی رفتن. انسان به مقتضای فطرت خود مجذوب یک نقطه قدرت است، مجذوب یک کانون اقتدار و سلطه است که او را از خود برتر و والاتر میداند و تسلیم او میشود. این در روح انسان، در ذات انسان و در خمیره انسان است. همیشه یه عده‌ای بودن که یه چیزی رو میپرستیدن. حالا آقا میگه که این خیال میکنه خدا همون بتیه که داره عبادتش میکنه، اشتباه فقط گرفته، مصداق رو اشتباه فهمیده، وگرنه در اصل درست داره حرکت میکنه، طبق فطرتش داره میره جلو. بعد نکته بعدی آقا میفهمن که اینکه آدم در برابر غیر خدا تسلیم نشه درس ایاک نعبودوه. یعنی که فقط تو بند تو میام خدا، من فقط تو بند تو میام، یعنی اینکه هیچ چیزی جز اراده خدا و رضای خدا نباید بفهمی، معیار فقط این باید باشه. نکته بعدی آقا میفرمان که علت جمع بودن این فعل نعبدو چیه؟ شاید ما گاهی وقتا نمازو فرادا بخونیم، اما باز میگیم نعبدو، عبادت میکنیم، جمع دیگه، اعبدو میشه عبادت میکنم، نعبدو میشه عبادت میکنیم. نکته اول این که خب اصل به اینه که نماز جماعت خونده بشه، خوندن نماز فرادا یه رخصته، یعنی یه آسون گرفتنه، در اصل باید جماعت خونده بشه. بعد آقا میفرمان یه دلیل دیگه اش اینه که آدم وقتی میگه ما، داره خودشو همردیف موجودات عالم قرار میده. یعنی چی؟ یعنی تمام عالم داره خدا رو عبادت میکنه، یکیشم منم. ممکن است بگوییم این ما غیر از من بقیه افراد جامعه، من دارم از سوی بقیه افراد جامعه خودم با خدا حرف میزنم. هر کدوم از شما که تنها نماز میخونید یا تنها هم آیه کریم رو تکرار میکنید، در حقیقت از سوی همه افراد جامعه تان سخن میگویید. یه معنیش اینه که از طرف همه افراد جامعه سخن میگی، یه موقع اینه که آقا ما از طرف تمام موجودات، یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچی تو آسمان و زمینه از تسبیح خدا و مدح خدا داره خبر میده، داره مدح خدا رو میکنه. و یه نکته دیگه هم که آقا میگن، فرمان که تو مراحل بالا یه سری مسائل درک میشه. چی؟ این یک چیز حقیقی است، گوش عارف باید این نغمه معنوی را بشنود. امیدوارم که ماها در عبودیت خدا و اطاعت پروردگار برسیم به جایی که بتوانیم این حقایق را درک کنیم. کدوم حقایق؟ این که وقتی الله اکبر میگه، تمام عالم داره با تو الله اکبر میگه، همه عالم داره با تو الله اکبر میگه. و انسانی که موحده، انسانی که توحید خدا رو داره، داره هماهنگ با موجودات حرکت میکنه، هماهنگ با همه موجودات عالم، چون تمام عالم تحت عبادت خدا و اراده خدای ما گوشمون کره نمیشنویم، تمام عالم داره تسبیح خدا رو میگه. زندگی انسان بر طبق امر الهی با همه سنن تاریخی و طبیعی هماهنگ است. آن وقتی که شما اطاعت امر خدا رو میکنید، با تمام قوانینی که خدا برای مجموعه عالم قرار داده است، دارید کار هماهنگی انجام میدهید. یعنی چی؟ یعنی بندگی خدا تو مسیر آبشنا کردنه، برخلاف مسیر آب شنا نکردن میشه بندگی خدا. از اون طرف برخلاف مسیر شنا کردن چی میشه؟ میشه عرض خدمتتون که بندگی خدا رو نکردن، گناه کردن میشه. بعد اینجای آیات یهو بر میگرده کلام. یعنی چی؟ یعنی داشتی میگفتی که الحمدلله، ستایش برای خدا، او پروردگار جهانیان، او الرحمن الرحیم، او مالک یوم الدین، یهو میگی ایاک نعبد، تو رو عبادت میکنم و خدا، تو رو میپرستم، یهو مخاطب میشه. چرا؟ آقا میفرمان که این خطاب مستلزم و متضمن معنای حضور است، یعنی حضور در برابر خداوند متعال. یعنی اینجا دیگه به اون قسمت حضوره میرسی، در مقابل خدا حاضر شدی. از اینجا به بعد، از اینجا به بعدش دیگه مستقیم خطابت به خداوند متعاله، دیگه فضا متفاوت میشه. بعد آقا در مورد ایاک نستعین میفرمان که خب این که میگه ما از خدا کمک میخوایم، فقط از تو کمک میخوایم، تو چی از خدا کمک میخوایم؟ آقا میفهمن که اول در همین عبادت، یعنی اینکه خدای تو همین عبادت ما رو کمک کن. بندگی نکردن غیر خدا به زبان ساده است، یعنی اول از همه خدای اون ایاک نعبوده رو کمکم میکنی، من بهت میگم ایاک نستعین، اول از همه تو اون ایاک نعبوده کمکم کن. بندگی نکردن غیر خدا به زبان آسان است، اما در عمل دشوارترین کار هست. بندگی نکردن غیر خدا یعنی کنار گذاشتن همه قدرت های غیر خدایی و بنابر حق بسیار سخت است. مبارزه با آمریکا آسان‌تر است از مبارزه با خواهش نفس و شهوات نفسانی، این سخت‌تر از همه است. پایه آن مبارزه هم این مبارزه است. عجب، به همه عالم بخوای مسلط بشی اول باید با نفست مبارزه بکنی. مبارزه با نفس پایه مبارزه با طاغوت‌ها. آقا می‌فهمن کسی که بتونه بر خواسته های ناحق خودش غلبه پیدا کنه خواهد توانست بر بزرگترین قدرت های عالم هم غلبه پیدا کند. این امکان آدم پیدا میکنه با ایاک نستعین. بعد اینی هم که میگه فقط من از خدا کمک میخوام، به خاطر اینه که آدم موحد تمام نیروها و قدرت ها رو از خدا میدونه. یه اون کسی هم که به شما کمک میکنه کمک کننده نیست، خدا باز اونجا هم قادر خداست، قدرت حقیقی متعلق به او است. همه قدرت هایی هم که تو عالم هستش متعلق به خود. آقا مثال میزنه دیگه، میگه آمریکا همه چی داشت، جاسوس، ستون پنجم، قدرت، امکانات، ولی یه هم میاد شن تبس یه بلایی سرش میاره، زمین گیر میشه. حالا دیگه ماجرای تبس رو اونا که میدونن دیگه بماند، این اتفاق هم میفته. قدرت همش از آن خدا است، پس فقط از خدا باید کمک خواست. البته به معنی نیستش که از وسیله ها دوری بکنیم، نه مثلا مریضی باید بری دکتر، باید بری دکتر ولی حواست باشه شفا دهنده اصلی خداه. شما با وسیله باید به سمت خدا بری، اما کار اصلی خدا میکنه. جلو در وارد اهدنا الصراط المستقیم میشیم. آقا در مورد هدایت میگه ما چهار نوع هدایت داریم. هدایت اول هدایت عمومی همه موجوداته که حضرت موسی تو به فرعون فرمود که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، پروردگارمون کسی که آفرینش هر چیزی انجام داد سپس اون رو هدایت کرد. هدایت تکوینی، هدایت همگانیه، یعنی مثلا حیوانا با غریزه خودشون هدایت میشن، انسان رشد میکنه، مثلا بدن سیستمش اتوماتیک کار خودش رو انجام میده. این یه نوع هدایت هستش. یه نوع هدایت دیگه هستش هدایت فطریه. یعنی چی این هدایت فطری؟ یعنی که آقا اگه هیچ پیغمبری هم نمیومد آدم با عقلش خیلی چیزا رو میفهمید، میتونست بفهمه که چی درسته چی غلطه، حتی شاید خدا رو میتونست مجمل خیلی یعنی خلاصه و نه خیلی دقیق پیدا بکنه، بفهمه چی به چی هستش، با فطرتش جلو بره. یه مدل این هدایته که هدایت انبیا اینجا مد نظر نیست، اون همونی که آیه قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقوا، خوب و بد هر کسی رو ما بهش فهموندیم، به دلش انداختیم که خوب چیه بد چیه. این یه نوع دیگه از هدایت. یه نوع دیگه هدایت، هدایتی که مخصوص مؤمنینه، هدایت سوم. آیه اول سوره بقره میفرماید هدن للمتقین، مایه هدایت برای اهل ایمان. یا مثلا میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه، اهل ایمان و عمل صالح خدا به وسیله ایمانشون اینا رو هدایت میکنه، یعنی مؤمن به خاطر ایمانش از هدایت الهی برخورداره. این نوع سوم از هدایت. یه نوع دیگه از هدایت است هدایت خواص مؤمنینه، اولئک الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، اونا کسایی هستن که خدا هدایتشون کرده، به هدایت آنها اقتدا کن، تو به هدایت این کسایی که خدا هدایتشون کرده اقتدا بکن. آقا میفرماین که بعضی از هدایت ها هستن، بعضی ها یه اشارات و یه گیرنده های قوی پیدا میکنن که گیرنده های معمولی ما اونا رو درک نمیکنه. اون هدایت صراط مستقیمی که خدا میگه ما رو به اون هدایت بکن اینه. یعنی مثلا خطبه حمام که امیرالمومنین در مورد صفات متقین با حمام صحبت میکرده، داره صفات مؤمنین رو میگه، این شکلی هن اون شکلی هن، یه ها حمام سکته میکنه میمیره از شدت بالا بودن معارف امیرالمومنین. شاید ما 10 بار این خطبه رو بخونیم اشکم نریزیم ها، ولی خب این یه اشارتی آقا میگه از سوی غیب بوده دیگه که دل رو منقلب میکنه. اون گیرنده قویه، اون هدایت خاصه که بهش میرسه و قویش میکنه. آقا میفهمن که همه اینا نوعی از هدایتن که اون هدایتی که ما تو این سوره حمد میخوایم این هدایت خاصه، یعنی خدای ما رو انقدر خاص هدایتمون بکن. بعد جلوتر آقا میفرمان که ما هم طریق داریم توی قرآن، هم سبیل داریم هم صراط داریم، که همش هم به معنای راه معنی میکنن اما متفاوتن. سبیل و طریق و صراط با هم دیگه فرق میکنن. فرقشون چیه؟ آقا میفرمان که طریق به هر جایی که توش بشه حرکت کرد میگن طریق، هیچ خصوصیت دیگه هم لازم نداره داشته باشه. مثلا وسط بیابونه داری یه مسیر میری، این میشه یه طریق. سبیل آقا میگه محدودتره، یعنی هر رفتنی رو سبیل نمیگن، هر رفتنی رو میگن طریق، ولی سبیل متفاوته. سبیل یعنی چی؟ یعنی یه جایی باشه که یه راهی که به صورت عمومی رفت و آمد توش باشه. خب نمیتونه یه جاده قدیمی که تو بیابون حرکت میکردن قافله ها، یه جاده‌ای که توش رفت و آمد میشه، این میشه سبیل. صراط چیه؟ آقا میفهمن که صراط عبارت است از راه واضح و روشن. این با سبیل و طریق متفاوته. طریقی گفتم هر رفتنی میشه توی یه طریق قرار گرفتن، سبیل باید یه اثری از عمومیت توش باشه، اما صراط باید به شدت وضوح و روشن باشه. یعنی یه انگاری جاده شما رو در بر گرفته، انگاری یه چهار دیواری تو رو محصورت کرده، فقط اون راه درستی که مشخص و واضحه رو داری حرکت میکنی. صراط یعنی راه واضح، یعنی راه غیر قابل اشتباه. اهدنا الصراط یعنی راه روشن را به ما نشان بده، راهی که شبیه با چیز دیگری نشود. بعد این را مقیدش میکند و موصوفش میکند به المستقیم. یعنی چی؟ یعنی اون راه روشن راست رو به ما نشان بده، پیچ و خم نداره، مستقیم مشخص، ما رو بنداز تو اون جاده که زحمت هم میخواد دیگه آدم تو اون جاده بخواد بیفته. جلوتر آقا میفرمان که انسان چون موجودی که دائم در حال حرکته، نیاز داره به این که، چون قرآن انسان رو یه موجودی میبینه که باید دائم حرکت بکنه، پیشرفت بکنه، نیاز داره به این که توی یک مسیر قرار بگیره که مسیر مستقیم باشه. چون سه نوع حرکت داره انسان: حرکت در مسیر کمال، حرکت در مسیر سقوط و حرکت در مسیر حیران بودن. نمیدونه داره چی کار میکنه، کدوم طرف میره، که آقا میفرماید این حیران بودنه به اون سقوط منجر میشه. حالا داریم میگیم خدایا تو این صعود و سقوط و حیران بودن ما رو بنداز تو اون راه مستقیمه، اون صراط مستقیم که یه دونه بیشتر نیستش. سبل زیاده، سبیل زیاده، ولی سبل مختلف، راه‌های مختلف باید برسه به اون صراط مستقیمه. بعد حالا یه مطلبی اینجا بعضیا میگن که آقا ما که داریم نماز میخونیم، مگه کسی که نماز میخونه خودش تو راه راست نیست، صراط مستقیم نیستش؟ یعنی چی من خودم تو صراط مستقیمم بعد میگم خدای منو تو راه مستقیم ببر؟ اون چیزی که هستم و از خدا میخوام. دو تا پاسخ داره این قضیه. یکی این که آیه 13 سوره کهف، خداوند متعال در مورد اصحاب کهف میفرماید و زدناهم هدا، یعنی هدایت اینا رو افزایش دادیم. یکی اینه که خب خدای ما رو بیشتر هدایتمون بکن، بیشتر هدایتمون بکن به راه مستقیم. یک این، دو این که حفظ بکنیم. کسی بیاد تو راه مستقیم دلیل نمیشه تا ابد بمونه تو این راه، ممکنه از این راه در بیاد. ما روایت داریم که همه مردم هلاک میشن غیر از اون کسایی که ایمان میارن، همه اهل ایمان هلاک میشن غیر از اون کسایی که اهل عمل میشن، همه اون کسایی که اهل عمل صالح میشن هلاک میشن غیر از اون کسایی که اخلاص داشتن و مخلص هستن. و روایت میفرماید و المخلصون فی خطر عظیم، آدمای مخلص و با اخلاص هم توی یک خطر بزرگن. هم میفرماید ببین چقدر آدمای بزرگی بودن که گمراه شدن. اینکه از آدم از خدا میخواد اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای من تو این راه نگرد. روزی 10 بار آدم اینو تکرار میکنه، یعنی خدای من تو این راه حفظم بکن، من باقی بمونم تو این مسیر مستقیم. حالا جلوتر آقا میخواد در مورد این صحبت بکنه که این صراط مستقیم چیه، این صراط مستقیم که ما خود میخوایم توش بیفتیم چیه. آقا میفرمان که این صراط مستقیم عمق داره، یعنی ممکنه تو سبیل نجات باشیم، تو سبیل هدایت باشیم، اما یه کسی با یه سطح پایین‌تر و عمق کمتر، یه کسی دیگه با یه عمق خیلی بالاتر. دو طرف هم تو صراط مستقیمن، ولی تو یکی عمق بالاتر و لول بالاتری، یکی توی سطح پایین‌تری هستش. خب حالا میایم بررسی میکنیم که این صراط مستقیمه تو قرآن به چیا تعبیر شده. آیات مختلف آقا اینجا میارن. آیه 51 سوره آل عمران: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. خدا پروردگار من، پروردگار شما، عبادت خدا رو بکنید، عبودیت خدا رو داشته باشین، این راه مستقیمه. یعنی صراط مستقیم صراط بندگی خدا هستش. ان الدین عند الله اسلام، دین نزد خدا اسلام. اسلام اینجا یعنی تسلیم. کسی که بنده نشده، تسلیم پروردگار نشده، تو صراط مستقیم نیست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، سوره یاسین. عبادت منو بکنید، این صراط مستقیمه، تو راه راست قرار میگیره. و هدیناهما صراط المستقیم، ما موسی و هارون رو به راه راست هدایتشون کردیم. حالا اون راه راستی که خدا داره میگه چیه؟ این راه راسته آقا میفهمن که سربر تافتن از اطاعت تاغوت‌ها و حاکمیت غیر خدا و تحمل انواع مشقت‌ها در این راه و مجاهدت دائمی برای هدایت مردم و نجات مردم از حاکمیت تاغوت و کشاندن آنها به حاکمیت الله، این زندگی هارون و موسی است. بعد خدا میگه ما اینا رو به راه مستقیم هدایتشون کردیم. راه مستقیم یعنی همین، یعنی مجاهدت برای مبارزه با تاغوت‌ها، یعنی هدایت مردم به راه مستقیم، یعنی بندگی خدا. این میشه صراط مستقیم. بعد آخرین نکته‌ای که در مورد این اهدنا الصراط المستقیم است، آقا میفرمایند ما دو نوع هدایت ذکر کردم برامون. یکی هدایت این که میگن که آقا هدایت طریقی هستش. یعنی چی؟ یعنی یکی میاد بهت میگه آقا میخوای بری فلان جا، از این ور برو اونطوری برو، اونطوری برو، اونطوری برو، به فلان جا میرسی. این یه نوع هدایته. یه نوع دیگه از هدایت داریم که آقا یکی میاد دستتو میگیره، میگه بیا من ببرمت، ورت میداره میبرد اونجا. آقا میفرماید این نوع هدایتی که ما از خدا میخوایم هیچ کدوم از این دوتا نیست. خدا نه اینطوریه که به ما بگه خودتون برید اونجا، نه اینطوری هستش که بیاد دست ما رو بگیره ببره. آقا میفرماید ما نوع سومی از هدایت داریم که چیه؟ خداوند متعال هم معرفی راه میکنه، هم کمک میکنه به اون کسانی که تو مسیر هدایت دارن تلاش میکنن، دستشون رو میگیره. گرفتین چی شد؟ یعنی اینطوری نیستش که بدون تلاش و کوشش خدا تو رو بندازد تو مسیر هدایت، یا یعنی اینکه خدا راهنماییت بکنه بعد ولت بکنه. هدایت الهی ترکیبی است از راهنمایی و کمک. کمک یعنی چه؟ یعنی توفیق دادن، راه را به روی انسان باز کردن. و علاوه بر این دو، وقتی خدا راهنمایی کرد و گاهی انسان را در لغزش ها کمک کرد، در هر مرحله‌ای که انسان همت گماشت و اراده کرد و قدم برداشت، برداشتن گام های بعدی رو خدا برای او آسان میکند. این میشه هدایت الهی. لذاست که ما با اینکه هدایت شدیم باز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا باز ما رو کمکمون بکن، ما داریم تلاش میکنیم، باز داریم حرکت میکنیم. این یه معنای خیلی قشنگی بود که آقا از هدایت الهی داشتن. گفتار آخر، گفتار هفتم، میرسیم به صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خود این آیه صراط الذین انعمت علیهم داره صراط المستقیم رو تفسیر میکنه. میگه خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما رو تو راه راست بنداز. خب این راه راست چیه؟ راه همون کسانی که بهشون نعمت دادی، صراط الذین انعمت علیهم، به اون کسایی که نعمت دادی، این صراط راه اونا هستش. حالا اونا کیا بودن؟ اون کسایی که خدا بهشون نعمت داد. جای دیگه از قرآن خداوند متعال میفرماد فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اون کسایی که خدا بهشون نعمت داد، کیان من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یعنی میگه خدایا هر روز تو نماز میگه خدایا منو بنداز تو راه پیغمبرا، تو راه شهدا، تو راه صالحین، تو راه صدیقین، منو بنداز تو راه اونا که آقا میفرماند مظهر اتمشان، کاملشان، خاندان پیامبر و ائمه هستن که تو مسیر اونا قرار بگیر. بعد آقا میفرمان که این صراط مستقیم که صراط عبودیت خداه، میفرمان که این یعنی چی؟ خیلی جمله قشنگی داره، آقا اینو بخونم براتون. یعنی مهار زدن به منیت ها. ببینید اسلام منیت رو از بین نمیبرد، مهار میزند، چون منیت موتور حرکت هست. این منیت رو مهار میکند، آن رو هدایت میکند. اسلام شهوت جنسی را نابود نمی‌کند، مهار می‌زند. زیبایی شناسی را از بین نمی‌برد، مهار می‌کند. لذت طلبی را از بین نمی‌برد، نابود نمی‌کند. زشت نمی‌شمرد، اما مهار می‌کند. پول طلبی و زندگی طلبی را زشت نمی‌شمرد، ریشه‌کن نمی‌کند. چرا؟ چون اینا وسیله پیشرفتن. خدا مهارشون می‌کنه، مسیرشون رو عوض می‌کنه. میگه تو این مسیر بنداز. این حس تو من به رسمیت می‌شناسم، ولی تو این مسیر بندازش. چقدر قشنگه، چه دین قشنگی ما داریم. خب این از انعمت علیهم که خدمتتون گفتم. میرسیم به غیر المغضوب علیهم. اینجا شما هر روز دارید توی نمازتون یه جوری مرگ بر اسرائیل میگید. آره، چرا؟ چون بنی اسرائیل کسانی بودن که نعمت خدا شامل حالشون شده بود، اما همونا غضب الله علیهم، خدا بهشون غضب کرد. یعنی خدایا داری به من نعمت میدی، من مثل اونا نشم و نعمت بهشون داده بودی، قدر نعمت ندونستن، خراب کردن، غضب کردی بهشون. داری میگه خدایا منو جز اونا قرار نده، اونا کفران نعمت کردن، نعمت ها رو خراب کردن، که حالا بحثشون زیاده. چی بوده علت این که خدا غضب کرد بهشون؟ آقا میفرمان همین عدم استقامت، عدم مراقبت و عدم دقت برای آنجاهایی که راه انسان بی اختیار کج میشود و گمراه میگردد و خلافی را انجام میدهد. ماجراهایی که اینا داشتن که حالا مفصله بماند، اینا بدون اینکه شاید خودشون بخوان با حواس پرتیشون باعث شدن مورد غضب قرار بگیرن، استقامت نکردن، از مسیر هدایت خارج شدن. خب حالا ولزالین کیا هستن؟ اونایی که گمراه شدن. آقا میفرمان نصارا مسیحی هستن، گمراه شدن. این از همون ابتدا گمراه شدن و وضعیتشون اینطوری بودش. بعد آقا میفرمان که علت تکرارش چی هستش؟ علت تکرار این فقره چیه؟ آقا میفرمان که این یه پیامی داره به ما میده که نعمت خدا رو باید چیکارش بکنید. آی کسایی که تو نعمت خدا هستید، نعمت خدا رو باید نگه دارید، پرورش دهید، کامل کنید و نقایصش را برطرف سازید. بله، نعمت خدا رو باید رشدش داد. این است که در هر نماز تکرار می شود که ما غفلت از این نکنیم. شناخت راه و هدایت الله اساس قضیه است. در سوره حمد می گوید که این شاخص را پیدا کن و دنبال آن برو. الهام سوره حمد به ما این است. انشاءالله که خدا به اون توفیق بده تو نمازهامون حواسمون به این مفاهیم بلند بشه و این راه پر افتخار و زیبا رو ادامه بدیم. در پناه حق باشید. یا علی مدد.